رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل، 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 13 ماه حمل 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با اول ماه اپریل سال 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
مصر و نایجیریا بیشترین آمار محکومین به مرگ را دارد. مذاکرات هسته‌ای 6 قدرت غربی با ایران ادامه دارد و اسرائیل و آمریکا سیستم مشترک دفاعی میزایلی را موفقانه آزمایش کردند.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد خسارات ناشی از سیلاب ها در ولایت سرپل، آغاز رقابت های مقدماتی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در ایالات متحده، تفسیر صدای امریکا و هجوم گروه مسلح دولت اسلامی بر کمپ یرموک در جنوب دمشق. امید تا آخر برنامه با ما باشید. مشروع اخبار از محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. مصر و نایجیریا بیشترین آمار محکومین به مرگ را سال گذشته داشته است. این دو کشور مسئول بیش از 1000 قضیه محکوم به مرگ می باشد که بیش از 1/3 رقم محکومیت مرگ در جهان است. این مطلب را عفو بین المللی در تازه ترین گزارش سالانه خود در مورد جزای مرگ نشر کرده است. این سازمان حقوق بشری مستقر در بریتانیا از جهش 28% محکومیت مرگ در 55 کشور در سال 2014 که 2466 نفر بوده اظهار نگرانی کرده است. به خاطر عدم دسترسی به کره شمالی شمار محکومین به مرگ رقم کاملی نیست. عفو بین المللی همچنان شمار محکومین به مرگ در چین را گزارش نداده است، زیرا این نوع معلومات در آن کشور سری پنداشته می شود. بنیاد دو هوای، یک گروه تحقیقاتی در امور زندان مستقر در آمریکا، تخمین کرده است که 2400 قضیه اعدام در چین در سال 2014 رخ داده است.
تندروان دولت اسلامی به یک کمپ پناهندگان فلسطینی در دمشق چهارشنبه نفوذ کردند و با یک گروه فلسطینی درگیر شدند. این عمیق‌ترین تهاجمی است که آن گروه تندرو در داخل مرکز سوریه داشته است. در این حال اردن تنها سرحد فعال خود با سوریه را بعد از درگیری سنگین در جانب سوریه بین شورشیان و نیروهای حکومتی مسدود کرد. جنگجویان دولت اسلامی که کنترل ساحات وسیعی از شمال سوریه را تسخیر کردند، از منطقه حجرالاسود وارد کمپ یرموک شدند. یک گروه ناظر حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفت که گروه دولت اسلامی کنترل بخش زیادی از آن کمپ را به دست گرفته است. اگر تندروان کنترل کامل آن کمپ را به دست گیرند، آنها می توانند به طور بالقوه مرکز دمشق را تهدید کنند.
وزیر خارجه آمریکا در سوئیس برای کم از کم یک روز دیگر باقی خواهد ماند تا مذاکرات با ایران در مورد توافقنامه هسته‌ای آن کشور را ادامه دهد. صفیه حساس شرح بیشتر را به توجه می رساند.
میری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سوئیس گفت ما به پیشرفت در گفتگوها ادامه می دهیم، اما تا اکنون به تفاهم سیاسی نائل نشده ایم. مذاکره کنندگان ایران و 6 قدرت جهان که تمام روز را چهارشنبه مشغول ملاقات بودند تا اختلافات باقی مانده را در ترسیم اساس یک توافق به منظور بازداری ایران از برنامه هسته‌ای در تبادل یک کاهش تعزیرات برطرف سازند. دو جانب سه‌شنبه که ضرب العجل مذاکرات بود در نیل به یک تفاهم ناکام ماندند، اما توافق کردند که گفتگوهایشان را ادامه دهند. عباس راقچی مذاکره کننده هسته‌ای ایران به تلویزیون دولتی ایران گفت که هیئت ایرانی به ترسیم حذف تمام تعزیرات بین المللی با آن کشور قبل از توافق هسته‌ای تاکید دارد. سایر مسائل مورد بحث شامل جزئیات تحقیق و توسعه هسته‌ای آینده ایران است. چین دو جانب را ترغیب کرده تا سازش را لحاظ کنند. اگر دو جانب در اصول به توافق برسند، کار بیشتری از جزئیات توافق نهایی که ضرب العجل آن 30 ماه جون است باقی خواهد ماند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. اردوی ترکیه میگوید 9 شهروند بریتانیایی را بازداشت کرده است که تلاش داشتند وارد سوریه شوند. اردوی ترکیه میگوید که آنها آن 9 تن را در ولایت هاتای توقیف کرده، اما بیانیه روز چهارشنبه ترکیه از زمان دستگیری آنها چیز نگفته است.
در دومین شام خشونت در استانبول، پلیس یک زن را زمانی کشت که وی یک بم را نزدیک دفاتر مرکزی پلیس شهر حمل میکرد. واسیب سهین والی استانبول گفت که شخص دومی فرار کرد و یک منصوب پلیس به طور سطحی جراحت برداشت. هنوز به طور فوری واضح نیست که مسئول این حملات چه کسی یا گروهی بوده است. این رویداد بعد از حادثه گروگانگیری مرگبار سه‌شنبه رخ داده است. در آن حادثه یک سارنوال و دو مرد مسلح که وی را در محکمه به گروگان گرفته بود در گلباری بین پلیس و مهاجمین کشته شد.
مقامات اسرائیلی چهارشنبه اعلام کردند که سیستم مشترک دفاع راکتی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل موفقانه آزمایش جدیدی را سپری کرده است. این انکشاف وسیله مهمی را برای حراست از اسرائیل در برابر تندروان حزب الله لبنان فراهم می‌سازد. وزیر دفاع اسرائیلی گفت که سیستم جدید در یک سلسله آزمایشات اهدافی را موفقانه راهگیری کرده و هدف قرار داده است.
صدر اعظم آلمان میگوید که وضعیت در اوکراین طی چند هفته بعد از موافقتنامه منسک آرام تر شده است، اما افزود که آتش بس به طور کامل اجرایی نشده است. باز هم صفیه اساس با شرح بیشتر این خبر.
انگلا مرکل روز چهارشنبه در دیدارش با ارسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین گفت که وضعیت در شرق اوکراین به لحاظ منازعه نظامی آرام شده است، اما او گفت که آتش بس به طور کامل رعایت نشده است. ماه گذشته خانم مرکل گفت که اتحادیه اروپایی تعزیرات بر روسیه را به خاطر بحران اوکراین لغو نخواهد کرد مگر اینکه شروط توافقنامه آتش بس منسک رعایت شود. صدر اعظم آلمان همچنین گفت که بحث عضویت اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو نیست، بلکه موضوع بحث معیارهای زندگی مردم اوکراین است. در همین حال مقام‌های مسئول شورشیان تحت حمایت روسیه در شرق اوکراین پرداخت معاش بازنشستگی را از چهارشنبه به روبل روسیه آغاز کردند.
صدای آمریکا، آشنای شما. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. والی ایالت آرکانساس ایالات متحده نظر خود را تغییر داده و میگوید که اکنون وی قانون جدید آزادی مذهب را در آن ولایت امضا خواهد کرد. آساها چنسن لایحه آزادی مذهب را به قانون گذاران مسترد کرده تا واضح سازد که استفاده آن قانون و مذهب به عنوان بهانه برای تبعیض بر ضد همجنس بازان و هر کس دیگر غیر قابل قبول است. هرچنسن گفت که وی می خواهد آرکانساس به حیث ایالتی باشد که تحمل را درک کند. گروه های طرفدار حقوق همجنس بازان در مخالفت با قانون جدید اعتراض کرده و گفتند که این قانون به تشبسات اجازه می دهد تا از ارائه خدمات به همجنس بازان خودداری کنند. 20 ایالت دیگر امریکا قوانین آزادی مذهب را به شمول ایالت ایندیانا که به خاطر این قانون با قوقای ملی مواجه شد این قوانین را تصویب کرده است.
اداره خودمختار فلسطین چهارشنبه رسما عضو محکمه بین‌المللی جرایم شد. اداره خودمختار فلسطین گفت که با پیوستن به این محکمه در پی انتقام جویی علیه اسرائیل نبوده، بلکه خواستار عدالت در برابر جرایم جنگی آن کشور است. فعالین عدالت بین‌المللی با استقبال از پیوستن فلسطینیان به محکمه بین‌المللی جرایم، آن را فرصتی برای آوردن حسابدهی به بحران طولانی مدت بین فلسطین و اسرائیل خواندند.
جاری شدن سیلاب در ولایت سرپل جان یک زن را گرفته و ده ها جریب زمین زراعتی را تخریب کرده است. فیض الله سادات رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سرپل در صحبت با صدای آمریکا گفت در اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله و مرکز آن ولایت بیش از 40 خانه نیز ویران شده است.
و دو خبر دیگر از افغانستان این که افغانستان حمایت خود را از موقف عربستان سعودی در جنگ یمن اعلام کرد. در اعلامیه شام چهارشنبه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که دولت و مردم افغانستان دفاع سرزمین حرمین شریفین را دین هر مسلمان دانسته و روی همین دلیل در صورت بروز هر نوع تهدید در کنار دولت و مردم سعودی قرار خواهد گرفت. پس از آن که ملیشه‌های شیعه حوثی قدرت را در صنعا پایتخت یمن از حکومت و رهبری عبدالرب منصور هادی تصاحب کردن، عربستان سعودی و شماری از دولت‌های عربی متحد ریاض حملات هوایی را بر مواضع ملیشه‌های حوثی آغاز کردند. و خبر دیگر این که سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل روز چهارشنبه از آغاز پذیرش درخواست برای 3 برنامه تحصیلی در آمریکا خبر داد. هزینه این 3 برنامه تحصیلی از سوی حکومت آمریکا پرداخت می‌شود. این برنامه‌ها شامل اعطای درجه تحصیلی نبوده و برای ارتقای ظرفیت افغان‌های واجد شرایط راه‌اندازی شده است. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت سرپل میگوید در اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله و مرکز آن ولایت یک زن جان باخته و بیشتر از 40 خانه ویران و ده ها جریب زمین زراعتی تخریب گردیده است. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش میدهد.
بارش سنگین باران شب گذشته سبب جاری شدن سیلاب در ولسوالی سوزمقله ولایت سرپل شده و خسارات را برای باشندگان این ولسوالی به وجود آورده است. به گفته فیض‌الله ساداد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت سرپل، سیلاب ها در روستاهای ولسوالی سوزمقله و لغمان، سیتوت، آدرینگ بلغلی، مرکز این ولایت سرازیر شده که در نتیجه یک زن در ولسوالی سوزمقله جان باخته و ده ها جریب زمین نیز تخریب شده است.
از بالای مرکز سرپل سیلاب جاری شد. از اثر بارش های باران شدید از مسجد قلعه سوخته و لغمان و لفتی شورخدوق سیتوت یارگنده و از مسجد آهو و از مسجد ولسوالی سوزمقله از اثر از این بارش ها گزارش های تایید شده صرف از طرف ولسوالی سوزمقله که در نتیجه یک تعداد از زمین های زراعتی و باغات و جنگلات اهالی را تخریب کرده و یک اراد مدر پلنگکوچه سیل با خود برده و یک خانم هم در این سیلاب به تلف رسیده.
در این حال باشندگان قریه قلعه سوخته مرکز سرپل تایی تماس تلفنی به رادیو آشنا صدای امریکا میگویند که یک خانم در قریه آنها ناپدید است و تا آن روز بیشتر از 40 خانه ویران شده است.
یا چیل خانه هم تخریب کنه که بیشی مردم سردرگم هست و سنگ لنگ را میل ازد و از این مردم بسیار خراب هست. یکی به هم دیگر رسیده نمیتونه ارتباطات به اینجا قطع در جورم تو مردم ها را بسیار خطاره کرد. زیمین را خزیار کنن از بین برده.
با این حال رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت سرپل میگوید تلاش ها برای انتقال کمک به آسیب دیدگان جریان دارد، اما به دلیل ناامنی ها در قریه قلعه سوخته و لغمان این ولایت هیئت در ساحه نرفته و شمار خانه های تخریب شده نیز معلوم نیست.
ما امیل از گروپ هیئت طرف ولسوالی سوزمقله ایزام کردیم و شمول مؤسسات مترف همکار می باشه و در مناطق قلعه سوخته و لفتی چون خودتان بهتر می دانین ساحه ناامن است. ببینیم تدابیر امنیتی در قماندانی امنی اگر گرفته بتانه به زودترین فرصت ما هیئتی را در این طرف هم ایزام خواد کردیم. در غیر از او از این شوراها و مؤسسه‌های بزرگان قوم محلی استفاده خواهیم کرد.
با این حال مسئولین پلیس در این ولایت گفتند که برای ارسال کمک به آسیب دیدگان این رویداد تلاش ها جریان دارد. بر اساس اطلاعات مسئولین حوادث طبیعی در شمال کشور، سالانه در اثر بارش باران های شدید شماری از مردم آسیب های مالی و جانی می بینند، اما تا هنوز برنامه های مشخص که بتواند برای جلوگیری از سرازیر شدن سیلاب ها روی دست گرفته شود راه اندازی نگردیده است. سال پیش نیز سیلاب های گسترده در سرپل تلفات و خسارات انگفته به جا مانده بود. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنای صدای آمریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد. و گزارش دوم رادیو آشنا ها کیستیه؟ ران پال و مارکو روبیو دو سناتور جمهوری خواستند که انتظار می رود تا چند هفته آینده وارد میدان رقابت برای راه یافتن به انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شوند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه قبلی ایالات متحده آمریکا، جب بوش، والی قبلی ایالت فلوریدا و شماره از سایر سیاستمداران که کمتر شناخته شدند شامل فهرست نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا هستند. جیم ملون، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از میرویس رحمانی میشنوید.
دلیل این که چرا هیلری کلینتون و جب بوش توجه شمار زیاد آمریکایان را جلب کرده روشن است. هر دو چهره های شناخته شده در میان رای دهندگان آمریکایی بوده، توانایی جمع‌آوری پول زیاد را دارند و شمار حامیانشان در میان رهبران حزب جمهوری خواه و دموکرات نیز زیاد است. اما این همه برتری ها نمی توانند گروه انبوی از جمهوری خواهان و دموکرات های کمتر شناخته شده را از راه یافتن به رقابت های انتخاباتی برای احراز پست ریاست جمهوری در 2016 باز دارد. محافظه‌کاران اجتماعی در جنای حزب جمهوری خواه از احتمال نامزد شدن بن کارسن که یک جرای عصب است خوشنود به نظر می رسند. بن کارسن می گوید ما در سرزمین آزاد و میهن مردان دلیر زندگی می کنیم. شما اگر دلیر نباشید آزاد بودن نمی توانید. شمار دیگری از جمهوری خواهان خواستار توجه ویژه به سیاست خارجی امریکا اند. جان بولتون، سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد، از جمله کسانی است که در میان همچو جمهوری خواهان طرفدار زیادی دارد. جان بولتون میگوید بزرگترین مسئولیت رئیس جمهور حفاظت از کشور است. مسائل مهم دیگر نیز وجود دارد که باید به آن رسیدگی کرد. اما اگر کشور در خطر بود، سایر مسائل اولویت خود را از دست می‌دهد. به نظرم مردم آمریکا این را می‌دانند و باید به این موضوع پرداخته شود. و برای آن عده جمهوری خواهان که در پی یک نامزد کاملا متفاوتند، دونالد ترامپ یکی از سرمایه‌داران پرنفوذ و میزبان یک برنامه تلویزیونی ممکن نامزد دلخواه برای رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا باشد. دونالد ترامپ می‌گوید شما می‌دانید که برنامه تلویزیونی من بسیار مشهور است. زندگی خوب و تجارتی دارم که آن را دوست دارم. اما با این همه کشور به سمت نادرست در حرکت است. از جانب دیگر هیلری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا تاکنون نامزد مورد علاقه حزب دموکرات است. اما انتظار می رود که خانم کلینتون به زودی با رقبای جدید از حزب خودش روبرو گردد. من جمله مارتین اومالی، والی پیشین ایالت ماریلند. آقای اومالی می گوید، به نظرم کشور ما همواره از رهبری جدید و دیدگاه جدید سود برده است. بیایید صادقانه در این مورد قضاوت کنیم. ریاست جمهوری ایالات متحده تاج نیست که از یک خانواده به خانواده دیگر به ارث برده شود. اومالی و سایر نامزدان احتمالی که کمتر شناخته شده اند برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 با آزمون‌های زیاد روبرو اند. پیتر براون، یک تن از ناظرین انتخاباتی، میگوید که نامزدان کمتر شناخته شده روی مراحل ابتدایی رقابت‌های ریاست جمهوری بیشتر تمرکز می‌کنند تا توجه مردم را به خود جلب کنند. او گفت بدون داشتن نام خانوادگی مشهور سیاسی و یا حداقل بدون داشتن نام خانوادگی که در میان فعالین سیاسی شناخته شده باشد، رقابت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دشوار است. فورد اوکانل، یکی از طراحان استراتژی حزب جمهوری خواه، می گوید که در میان جمهوری خواهان تا کنون کدام نامزد برجسته وجود ندارد. او گفت برای نخستین بار در 40 سال گذشته ما فاقد یک نامزد واقعا محبوب در میان جمهوری خواهان هستیم. سایر جمهوری خواهانی که ممکن شامل رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شوند شامل کارلی فیورینا، رئیس پیشین شرکت اچ پی، بابی جندال، والی ایالت لویزیانا و جورج پتاکی، والی ایالت نیویورکند. نامزدان احتمالی حزب دموکرات ممکن شامل برنی ساندرز، سناتور ایالت ورمونت و جیم ویت، سناتور ایالت ویرجینیا باشند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
تونس در یک انتقال تاریخی از دیکتاتوری به دموکراسی گذشت. اما این انتقال سیاسی فقط یک بخشی از اوامر مورد نیاز بود. بینی پرتسکر، وزیر تجارت ایالات متحده گفت که اگر این تحول تکمیل کننده خواسته های مردم تونس باشد، پس گام ضروری بعدی در این راستا اصلاح اقتصادی است. در حالی که حکومت تونس گام های مهم را برداشته است، اصلاحات بیشتر برای ترغیب سرمایه گذاری و زمینه سازی برای ایجاد گسترده اشتغال لازمی است. یکی از این اصلاحات شامل کود سرمایه گذاری تونس است. کود سرمایه گذاری باید جریان پیدا کند و سهل گردد. واضح ساختن کود سرمایه گذاری تشکیل و رقابت تجارت را ترغیب کرده و به سرمایه گذاران پیامی را می فرستد که دروازه های تونس برای تجارت باز است. سیستم بانکداری تونس زیر بار سنگین قرضه های غیر مؤثر قرار گرفته است. اصلاح بانک برای حمایت از ایجاد یک قانون جدید تجارت با اعتماد و ورشکستگی مالی ضروری است. این قانون از سرمایه گذارانی که خطر را متحمل می شوند حفاظت می کند و اجازه می دهد که ناکامی تجارتی باید شامل این اصلاحات باشد. ساحه دیگری که به تغییر نیاز دارد سیستم گمرک و مالیات است که غیر قابل پیشبینی، غیر مؤثر بوده، بیش از حد محتاطانه به پیش می رود. تونس به ساختار مالیاتی عصری قابل اعتبار و شفاف نیاز دارد که اقتصاد فعلی را با یک بازار گسترده پیوند دهد. در نهایت، تونس از یک قانون مشارکت خصوصی و عامه قوی سود خواهد جست که شفافیت را افزایش داده و به شرکت‌های داخلی و خارجی که می‌خواهند در آن کشور سرمایه گذاری کنند قابل پیش‌بینی می باشد. برای آغاز مجدد رشد اقتصادی تونس، ایالات متحده یک سلسله از برنامه‌های جدید را اعلام کرده است. در میان آن، حمایت وزارت تجارت از مشارکت خصوصی و عامه تونس به نام سرمایه‌گذاری منطقوی برای حمایت از تشبث است. این برنامه جدید یک مشارکت میان وزارت تجارت و شرکت مایکروسافت، هلویت پکارد، سیسکو، پیفیزر و مدروتونیک برای ترویج تجارت و سرمایه گذاری میان ایالات متحده و تونس است که هدف آن افزایش دسترسی از بازارها و تقویت قانون تجارت است. وزارت خارجه ایالات متحده یک مشارکت جدید را با شرکت دیترویت سوپ، سازمان مستقر در دیترویت آغاز کرده که شروع تشبثات اجتماعی تونس و تجارت ابتکاری را از طریق رقابت بر اساس رایدهی داخلی کمک میکند که سرمایه جمع شده از مشترکین خصوصی را برای مفکوره های عالی تقسیمات میکند. وزارت تجارت گفت که ایالات متحده در حال با تونس همراه خواهد بود که آن کشور تعهدات تحول خود را به جا می آورد. حکومتی که به صداهای شهروندان تونسی متفق باشد، اقتصادی که فرصتها را برای خانواده های تونسی افزایش داده و آزادی را برای تمامی مردم مهیا می سازد تا آنان صدا بلند کرده و سرنوشتشان را خود تعیین کنند.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش اخیرین بخشاکی است که شورشان مسلح گروه دولت اسلامی طی درگیری شدید بخشی از کمپ پناهندگان فلسطینی به نام یرموک را در جنوب دمشق تصرف کردند. ادوارد یرانیان خبرنگار صدای آمریکا از قاهره گزارشی دارد که از همکار ما صفیه حساس می شنوید.
شورش
شاهدان میگویند که جنگجویان گروه دولت اسلامی روز چهارشنبه در حومه دمشق وارد کمپ یرموک پناهندگان فلسطینی شدند و بخش بزرگ آن را تصرف کردند. این کمپ به طور سنتی تحت اداره گروه‌های فلسطینی طرفدار دولت بود. هزاران تن از ساکنان یرموک در سال 2012 بعد از شکست در جنگ به لبنان و اردن فرار کردند. قرار گزارش ها هنوز هم نزدیک به 15,000 فلسطینی در این کمپ با کمبود مواد غذایی و سایر نیازمندی های اساسی به سر می برند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد در آن کمپ گفت که از صبح روز چهارشنبه جنگ مسلحانه در این منطقه جریان دارد و همچنان افزود که اطلاعاتی وجود دارد که گروه‌های مسلح مختلف در این جنگ شامل است. برخی از گزارش‌ها می‌گویند که جبهه النصره وابسته به القاعده در جنگ با گروه دولت اسلامی پیوسته تا بیشتر کمپ نیروهای طرفدار دولت را تصرف کنند. هلال خاشان استاد علوم سیاسی در پوهنتون آمریکای بیروت به صدای آمریکا می‌گوید که وای به سقوط یرموک باور ندارد که گروه دولت اسلامی یا النصره بر موازی استراتژیک نیروهای دولتی اسد تأثیر جدی خواهند گذاشت. او می گوید تمام این منطقه تحت محاصره نیروهای دولتی و نیروهای گروه دولت اسلامی قرار دارد که در همسایگی دمشق موقعیت دارد. بنابراین شما از یک محاصره به محاصره دیگر می روید. من واقعا بسیار متفاوت فکر نمی کنم، جز این که این یک تلاش برای نشان دادن نیروها پس از سقوط تیکریت می باشد. اما جاشوا لندس رئیس برنامه های شرق میانه در پوهنتون اوکلاهوما به صدای امریکا گفت که شکست حکومت در یرموک می تواند به تعقیب سایر شکست ها قابل ملاحظه باشد. او می گوید اهمیت یرموک این است که سوالی را ایجاد می کند که آیا پایان رژیم اسد فرا رسیده است؟ در حال حاضر ما از آن دور هستیم، اما ما با شمار حملات شورشیان در بصره شام در جنوب، ادلیب در شمال شکست خوردیم و حالا به تازگی که گروه دولت اسلامی و النصره به کمپ یرموک در حومه دمشق داخل می شوند، دلیل برای احتیاط در مورد رژیم اسد است. لندیس همچنان به یک بحث حامل طرفداران دولت اشاره می کند که زنان مبارز از سوی نیروهای شورشی در خارج از دمشق حمله کرده ده ها تن را کشته و زخمی کردند. وی استدلال می کند که افراد در منطقه با استخدام زنان در شورش های دو طرف لبنان و عراق استفاده می کنند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
پیشرده خبرها را می شنوید. مصر و نایجیریا بیشترین آمار محکومین به مرگ را سال گذشته داشته است. این دو کشور مسئول بیش از 1,000 قضیه محکوم به مرگ می باشد که بیش از 1/3 رقم محکومیت مرگ در جهان است. تندروان دولت اسلامی به کمپ پناهندگان فلسطینی در دمشق چهارشنبه نفوذ کردند و به گروه فلسطینی درگیر شدند. اینو عمیق‌ترین تهاجمی است که آن گروه تندرو در داخل مرکز سوریه داشته است. وزیر خارجه آمریکا در سوئیس برای کم از کم یک روز دیگر باقی خواهد ماند تا مذاکرات با ایران در مورد توافقنامه هسته‌ای آن کشور را ادامه دهد. مری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در سوئیس گفت ما به پیشرفت در گفتگوها ادامه می دهیم، اما تا اکنون به تفاهم سیاسی نائل نشده ایم. اردوی ترکیه می گوید که 9 شهروند بریتانیایی را بازداشت کرده است که تلاش داشتند وارد سوریه شوند. در دومین شام خشونت در استانبول پلیس یک زن را زمانی کشت که وی یک بم را نزدیک دفاتر مرکزی پلیس شهر حمله کرد. مقام‌های اسرائیلی چهارشنبه اعلام کردند که سیستم دفاعی مشترک میسایلی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل موفقانه آزمایش جدیدی را سپری کرد و توقع می‌رود که سال آینده عملی شود. صدر اعظم آلمان میگوید که وضعیت در اوکراین طی چند هفته بعد از موافقتنامه منسک آرام‌تر شده است، اما افزود که آتش بس به طور کامل اجرایی نشده است. و خبر آخر این که والی ایالت آرکانزاس آمریکا نظر خود را تغییر داده و میگوید که اکنون وی قانون جدید آزادی مذهب را در آن ولایت امضا نخواهد کرد. آسا هاچینسون رایحه آزادی مذهب را به قانونگذاران مسترد کرد تا واضح سازد که استفاده آن قانون و مذهب به عنوان بهانه‌ای برای تبعیض بر ضد همجنس بازان و هر کس دیگری غیر قابل قبول است.
شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخش دوم برنامه سرویس پشتو با میزبانی شافی سردار را میشنوید. با رادیو آشنا باشید.